خب ظاهرا صدا مقداری ضعیف بوده. من مجدد سرفصل‌ها رو خیلی سریع ذکر بکنم. اولین سرفصل تعریف و اهمیت مدیریت مالی است. مبحث بعدی بحث برآورد هست. قسمت سوم تأمین منابع، قسمت چهارم تخصیص و نهایتا مبحث نهایی و آخر ما بحث گزارش‌دهی و ارزیابی خواهد بود. در تعریف مدیریت مالی حالا تعاریف زیادی شاید ذکر شده باشه، اما شاید خلاصه ترین و بهترین تعریف این باشه که در مورد مدیریت مالی گفتند که مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثر بخش هست. خب از این تعریف برمیاد که ذیل موضوع مدیریت مالی یک سری عناوینی به صورت جداگانه تعریف میشه، مثلا منابع و مصارف، که خب حتما بایستی منابع شناسایی بشه و مصارف یا مراکز هزینه هم شناسایی بشه. و موضوع بعدی که در این تعریف خب خودشو داره نشون میده بحث کارایی و اثر بخشی این تخصیص هست. یعنی ما با توجه به منابعی که داریم بهترین تخصیص رو در هزینه هامون داشته باشیم. اما پیش از این که بخوایم خیلی علمی وارد بحث بشیم لازمه که یه سری موارد رو با همدیگه مرور بکنیم. خب ما زمانی که تصمیم میگیریم کاری انجام بدیم دوست داریم که این کار به بهترین شکل ممکن انجام بشه. خب خیلی این خواسته ما پررنگتر میشه زمانی که هدف ما از این کار برگزاری جشنی باشه برای امام زمان علیه السلام یا تعظیم به هر حال شعائر دینی باشه و به هر حال اهداف مقدسی باشه که با اعتقاد ما گره خورده. ما دوست داریم جشنی بگیریم که بهترین اثر رو بر روی مخاطبین ما داشته باشه. دوست داریم جشنی بگیریم که تا سالهای سال در ذهن مخاطبینمون بمونه. و مطمئنن یکی از ملزومات برگزاری جشن خوب مدیریت صحیح منابع مالیه که ما بتونیم از همون منابع مالی که داریم به بهترین شکل استفاده بکنیم. نکته بعدی که مهم هست اینه که ما ابتدا باید نقش خودمون رو در این قسمت پیدا بکنیم. ببینید ما داریم سعی میکنیم در نقش مدیر مالی یک جشن وظایف خودمون رو مرور بکنیم. من مدیر دکور نیستم، من مدیر کلی جشن نیستم، من مسئول سخنرانی نیستم، من مجری جشن نیستم. خدمتتون عرض کنم که و خیلی از مسئولیت‌هایی که خب ذیل یک جشن تعریف میشه، من مدیر مالی هستم. بنابراین تمام تلاشم و تمام توجهم معطوف به مدیریت مالی جشنه. این تذکر رو ابتدا دادم که خب مطمئناً ذیل بحث مالی شاید مباحث متعدد دیگه هم مطرح بشه که اگرچه مرتبط با بحث مالی هست اما در حالا میشه گفتش که حیطه وظایف مسئول مالی یا مدیر مالی جشن نیست. قصد ما پرداختن به اون موضوعات نیست اگرچه در وجهی اون موضوعات هم مرتبط باشن. فلذا اگر حالا دوستان سوالی دارن که این سوال در حیطه چارچوب وظایف مدیر مالی نیست، من همینجا ازشون اجازه میخوام که تا انتهای بحث خودمون به اون سوالات فعلا پاسخ ندیم و راجع به اون سوالات فعلا صحبتی نداشته باشیم تا اینکه انشالله حالا بعد از اینکه بحثمون تموم شد بتونیم به اون سوالات هم بپردازیم. یکی از مهمترین تذکراتی که در ابتدا لازمه به مسئول مالی یا مدیر مالی جشن داده بشه اینه که مسئول مالی جشنی که قرار مدیریت مالی جشن رو به عهده بگیره در وجه دیگران رو دعوت بکنه به هزینه کردن برای جشن امام زمان علیه السلام باید خودش در تمامی امور پیش قدم باشه. در دغدغه مالی داشتن، در هزینه کردن، در از خود گذشتن یا همون بحث در حقیقت جهاد با اموالمون، جهاد با پولمون، به قول یکی از دوستان جهاد با پولی که عزیزتر از جونه، بایستی خود مدیر مالی و اون کسی که مدیریت مالی جشن رو به عهده داره، خود او آنقدر این دغدغه مالی رو داشته باشه که بتونه به دیگران هم این دغدغه رو به خوبی انتقال بده. زمانی که میخواد با کسی صحبت بکنه در مورد اهمیت هزینه کردن برای جشن، لازمه که خود او پیش از این صحبت هزینه کرده باشه. و اگر کسی این کارو نکرده باشه، به نظر بنده بهتره که مدیریت مالی جشن رو به عهده نگیره، چون طبعا موفقیت حالا چشمگیری در این زمینه نخواهد داشت. در پایان بحث اهمیت، لازم دیدیم که به هر حال منباب تمیز و تبرک هم که هست، به بعضی از احادیثی که در باب هزینه کردن و خرج کردن در راه امام علیه السلام از سوی اهل بیت علیهم السلام والا شده بپردازیم. جالبه که امام صادق علیه السلام در بیان اینطور فرمودند که هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از اختصاص دادن درهم به امام علیه السلام نیست. جالبه که خب به هر حال حضرت دارن به یکی از وظایف شیعیان نسبت به امامشون اشاره میکنن، اما از اون طرف این صله به امام که اینقدر اهمیت داره، اگر کسی نسبت به این صله غافل باشه، خب عقوبت بدی هم در انتظارش خواهد بود. در یکی از احادیث از امام باقر علیه السلام اینطور اومده که هر کسی یک سال بر او بگذرد در حالی که از مال خودش کم یا زیاد صله ما را انجام ندهد، خداوند روز قیامت به او نظر نخواهد کرد مگر اینکه خدا از او بگذرد. دوستانی که قراره در حالا بحث ترغیب دیگران نسبت به هزینه کردن برای جشن‌ها کار بکنند به عنوان یکی از وظایف مدیر مالی، خوبه که به این احادیث هم به هر حال مراجعه بکنند و چند تایی رو داشته باشن که به هر حال به دوستانشون، به آشنایانشون اینها رو تذکر بدن و اونها رو متذکر به این بکنند که حالا صله به امام علیه السلام شاید میشه گفت اگرچه یک از خودگذشتگی است، اما یکی از مهمترین وظایف ما نسبت به امام علیه السلامه که اگر ما از این وظیفه کوتاهی بکنیم و در انجامش قصور داشته باشیم، امکان داره که به هر حال آخرت ما هم به نوعی تحت شعاع این عملمون قرار بگیره. خب تا به اینجا ما در مورد اهمیت و تعریف مدیریت مالی گفتگو مختصری با هم دیگه داشتیم. از این به بعد وارد در حقیقت گام‌های عملیاتی مدیریت مالی جشن میشیم. اولین قدمی که در حقیقت خیلی مهمه برای ما و حیاتیه برای مدیریت مالی اینه که من وارد موضوع برآورد مالی بشم. برآورد مالی یعنی چی؟ به این معناست که من پیش از اون که بخوام هزینه بکنم و پیش از اون که بخوام حالا به نوعی دست به تأمین مالی بزنم، اینه که بدونم برای برگزاری یک جشن چه مقدار منابع مالی نیاز دارم. یعنی بدونم حداقل و حد اکثر منابع مالی مورد نیاز من به چه مقداره. در احادیث و روایات هم خب به اشکال مختلف به این موضوع پرداخته شده. مثلا در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور اومده که العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر طریق، یعنی اون کسی که بدون بصیرت و بدون بینش عمیق داره دست به کاری میزنه، همانند کسی است که داره در غیر راه قدم میزنه و همانند کسی است که انگار راه رو نمیره بلکه به بیراهه داره میره. یا در جای دیگه فرمودند که ما من حرکتن الا و انت محتاج فیها الى معرفه، هیچ کاری نیست که شما بخواید انجام بدید مگر اینکه در اون کار نیازمند یک شناخت و یک دانش و یک آگاهی خواهید بود. همونطور که گفتیم اولین قدم در راه مدیریت مالی یک جشن بحث برآورده. من باید بدونم که در چه بخش‌هایی چه مقداری در حقیقت هزینه باید انجام بشه و چه مقداری بایستی من منابع جذب بکنم برای هزینه کردن. ببینید مدیر مالی که شاید به نوعی مدیر تدارکات هم باشه یا مسئول تدارکات هم باشه، به دو روش میتونه برآورد رو انجام بده. یکی این که خودش مستقیما وارد یک موضوعی بشه، هزینه های اون بخش رو تخمین بزنه و با یک تحقیق میدانی هزینه ها رو برآورد بکنه و در حقیقت در ذیل همون موضوع یادداشت بکنه و نهایتا جمع‌بندی بکنه. و یک کار دیگه که میتونه انجام بده اینه که از مسئولین بخش هایی که دارن فعالیت میکنن هزینه های اون بخش رو مطالبه بکنه. خب مثلا ما شاید در یک جشن مسئول دکور داشته باشیم، شاید در یک جشن مسئول دعوت داشته باشیم یا مسئولین دیگه. وقتی که ما یک مسئولی داریم برای یک قسمت، یکی از مواردی که میتونیم از درخواست بکنیم اینه که در حقیقت منابع مالی مورد نیاز خودش رو به ما بگه یا اظهار بکنه که من این مقدار منابع مالی نیاز دارم برای انجام کارم. مثلا مسئول دکورمون بهمون میگه که من مثلا مبلغ 50,000 تومان یا 100,000 تومان یا 200,000 تومان یا بیشتر یا کمتر نیاز منابع مالی دارم برای اجرای دکور مورد نظر این جشن، که حالا خوب اون بسته به محتوای جشن دکور تعیین میشه. بنابراین در قسمت‌هایی که ما در اون قسمت ها مسئول مستقیم داریم، نیازی به ورود مستقیم مدیر مالی نمیبینیم، بلکه مدیر مالی از طریق ارتباط با مسئول اون بخش به راحتی میتونه هزینه ها رو برآورد بکنه. و در بعضی از بخش ها هم که خب به هر حال شاید میشه گفتش ما مسئول مستقیمی برای اون نداریم، یا حداقل مسئول مستقیمش همون مسئول مالی است، مثل تدارکات، خود او میتونه هزینه ها رو با توجه به برنامه ریزی هایی که از قبل انجام شده تخمین بزنه و برآورد بکنه. لازم به تذکره که این بحث برآورد برای ما اگرچه خیلی مهمه، اما به نوعی میشه گفتش که یک آیتم راهنماست، به این معنا که شاید مثلا من برآورد بکنم فرضاً برای حالا تدارکات یک جشن، حالا ایکس ریال پول لازم دارم، اگرچه این ایکس ریال به من کمک میکنه در حالا تأمین منابع مالی، اما این به این معنا نیست که اگر من منابع مالی که دارم جذب میکنم از اون ایکس ریال کمتر شد دیگه خب وارد بحث تدارکات نشم، بلکه به من کمک میکنه با توجه به شناسایی منابع مالی یا طرحم رو تغییر بدم، یا اینکه نه به نوعی این رو اجرا بکنم که با همون میزان کمتر هم بتونم اون طرح مورد نظر رو پیاده بکنم. بحث ما بیشتر از طرح کردن موضوع برآورد این هست که ما دقیقاً بدونیم حداقل و حد اکثر مقدار منابعی که بایستی جذب بکنیم به چه مقداره. خب این هم به نوعی میشه گفتش که یک موضوع تجربی است و تا حدی هم البته تابع شرایط محیطی، از این حیث تجربیه که خب خیلی از افراد در موضوعاتی مثل تدارکات، مثل دکور، مثل دعوت تجربه دارن، میدونن که خب باید یه سری هزینه هایی به این شکل با این سرفصل انجام بشه و از این حیث میگیم تابع شرایط محیطیه، به خاطر اینکه خب قیمت ها داره دائما تغییر میکنه، نرخ ها تغییر میکنه و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تأثیر میذاره بر میزان هزینه ها. فلذا یک جمع منطقی بین اون چیزی که برآورد شده و اون چیزی که تجربه ما در اون مورد داره به هر حال به ما میگه، ما رو به یک برآورد منطقی از حد اقل و حد اکثر هزینه‌ای که بایستی برای یک جشن در نظر بگیریم میرسونه. مرحله بعدی یا مرحله سوم ما از یا گام سوم ما از بحث مدیریت مالی، که شاید مهمترین و اصلی ترین و اساسی ترین قدم و گام ما باشه، بحث تأمین هست. تأمین به این معناست که من بتونم منابع مالی که برآورد کردم رو تأمین بکنم و در تخصیص هزینه ها از اون منابع کمک بگیرم. قبل از اینکه بخوام وارد روش های تأمین بشم، لازمه که این تذکر رو بدم که خب تأمین دو تا روش کلی داره. بعضی از روش‌های تأمین روش‌های مستمر و دائمی هست و بعضی از روش‌های تأمین روش‌های مقطعی هست، که حالا خب در ذیل عناوینی که اینجا می‌خوایم بحث بکنیم به تک تک اونها اشاره می‌کنیم. اولین گام برای تأمین مالی اینه که ما از خودمون شروع بکنیم. همونطوری که در ابتدا تذکر دادم، من مدیر مالی، من مسئول مالی، اگر میخوام تأمین کننده خوبی باشم و اگر میخوام دیگران رو ترغیب بکنم به این که اونها هزینه بکنند برای جشن امام زمان علیه السلام، باید خودم پیش قدم و پیشگام باشم. اصطلاحا باید خودم لیدر باشم، باید خودم پیشتر از اونها هزینه کرده باشم، و تا زمانی که خودم هزینه نکرده باشم و از جیب خودم مبلغی رو پرداخت نکرده باشم، هر مقدار هم که در اهمیت بحث مالی با دیگران بخوام صحبت بکنم و بخوام بحث اهمیت رو به اونها تذکر بدم، قطعا حرف من نفوذ نخواهد داشت. بنابراین اولین گام در تأمین مالی خود من هستم و در مرحله بعدی دوستان و آشنایان و به نوعی فامیل ها و کسانی که جزء حلقه ارتباطی اول من هستند، یعنی حلقه یک ارتباطی من. من از طرق مختلفی میتونم به کسانی که من رو میشناسن و نسبت به فعالیت یا جشن من در نیمه شعبان توجیه هستند، موضوع تأمین رو تذکر بدم. به این معنا که شاید مثلا به بعضی از دوستان یک اسمس بدم، آقای فلانی، خانم فلانی، سلام، قراره که امسال به توفیق امام زمان علیه السلام و به یاری حضرت من جشنی رو برگزار بکنم برای امام زمان علیه السلام، دوست دارم شما هم در این جشن مشارکت داشته باشید. و همین پیام ساده. کسی که بخواد کمک بکنه، خب در جواب ما قطعا پیام میفرسته که چطور میتونم کمک بکنم، و ما میتونیم بهش تذکر بدیم یکی از راه‌های کمک شما کمک مالی است که شما میتونی در حقیقت صله به امام علیه السلام انجام بدی. یا حتی میتونم ایمیل بزنم به خیلی از دوستان. دوستی رو میشناختم که ایشون به من اینطور فرمود، من دوستی داشتم در خارج از کشور، به ایشون ایمیل زدم، شاید خیلی هم امیدوار نبودم که ایشون برای جشن من کمک بکنن، اما بعد از اینکه ایمیل من به دست ایشون رسید، مبلغ قابل توجهی رو کمک کردن که خب این برای خود من تجربه شیرینی بود. حتی میتونیم حضوری مراجعه بکنیم به خیلی از آشنایانمون و کسانی که عرض کردم نسبت به فعالیت ما توجیه هستن و نسبت به اصل مسئله کاملا واقف هستن، میتونم مراجعه بکنم به اونها حضوری و خدمتتون عرض کنم که از اونها بخوام که در حقیقت بحث مالی رو مشارکت داشته باشم و در این زمینه به من کمک بکنم. یکی از طرح‌های جالبی که به کمک به امام علیه السلام، و خب به هر حال این رو هم به نوعی به اونها انتقال دادیم که شما هر مقداری که وجه بخوای پرداخت بکنی میتونید توی این پاکت بذارید، درش رو ببندید و به ما بدید و ما این پاکت‌ها رو در نهایت با هم قاطی می‌کنیم و کسی متوجه نخواهد شد که حالا هر کسی چه مبلغی کمک کرده. و شاید به این طریق کسانی که سخت باشه براشون که حالا از این که مثلا بخوان مبلغ کمی کمک بکنن خجالت میکشن یا موارد دیگه، راحت‌تر این کار رو انجام بدن و راحت‌تر کمک بکنن. طرح پاکت صله هم از جمله طرح‌هاییه که میشه گفتش آزمایش خودش رو پس داده و کسانی که از پاکت صله استفاده کردن نتیجه خوبی رو ازش گرفتن. یک نکته اینجا وجود داره و اون اینه که شاید من و شما زمانی که میخواییم بریم به سراغ کسی و از او درخواست کنیم که کمک مالی داشته باشه برای جشن امام زمان علیه السلام، خجالت بکشیم. به هر حال امکان داره برای بعضی از ماها این حس وجود داشته باشه که خب من برم سراغ شخصی و از او کمک بخوام، طلب کمک بکنم برای اینکه بیاد و در جشن امام زمان علیه السلام کمکی داشته باشه. ببینید، ما اگر بخوایم این مشکل رو حل بکنیم، بایستی ذهن خودمون رو نسبت به اصل جریان و اصل موضوع اصلاح بکنیم و حداقل خودمون بدونیم که نسبت به این داستان چه ذهنیتی باید داشته باشیم. ببینید، بارها و بارها اول میخوام این رو بگم که اصلا آیا امام زمان علیه السلام راضی است به این که ما به خاطر او خجالت بکشیم؟ این سوالی که شاید بعضی از ماها از خودمون بپرسیم. آیا امام زمان علیه السلام راضی است به این که من برم جلوی یک شخصی و اصطلاحا گردن کج بکنم و از او درخواست کمک بکنم؟ ببینید، مطلبی که خیلی مهمه اینه که به قطع و یقین اینجا بنده خودم رو عرض میکنم، امام زمان علیه السلام بارها و بارها به خاطر اعمال من در نزد خداوند خجالت کشید. بنده خودم رو عرض میکنم و خدمت هیچ کدوم از خدمتگزاران عزیز جشن نیمه شعبان خدا نکرده جسارت نمیکنم، اما این رو میدانم که بارها و بارها کارهایی از من سر زده که موجب خجالت کشیدن و شرمنده شدن امام زمانم شده و حضرت به خاطر من خجالت کشیدن بدون تعارف. حالا اگر یک بار هم من به خاطر امام زمان علیه السلام خجالت بکشم، جای دوری نمیره. این یک بعد داستان. اما بعد دیگه داستان، اتفاقا ما از این که میریم پیش یک شخصی و از او طلب کمک میکنیم برای جشن نیمه شعبان نباید خجالت زده باشیم، بلکه حتی بایستی سرفراز باشیم. چرا؟ به خاطر این که او رو دعوت کردیم به یک خیری که اگر اون شخص موفق بشه به مشارکت در اون خیر، خدمتتون عرض کنم که به یک گنج و یک ثروت عظیمی دست پیدا کرده. بذارید اینطور مثالم رو بزنم. فرض بکنید شما به سراغ شخص میرید و از او دعوت میکنید که در یک موضوع سرمایه گذاری 100,000 تومان یا چه میدونم 200,000 تومان یا هر مبلغی سرمایه گذاری بکنه. بعد از اینکه اون شخص سرمایه گذاری میکنه در این، حالا میشه گفتش که موضوع سرمایه گذاری، در مدت کوتاهی چندین برابر اون چرا که سرمایه گذاری کرده کسب میکنه. آیا به نظر شما بعد از این اتفاق اون شخص از این که به ما کمک کرده خودش رو به هر حال میشه گفتش که در یک سطح بالاتری میبینه، یا اینکه نه، از ما متشکر خواهد بود، از ما تشکر خواهد کرد از اینکه او رو راهنمایی کردیم به یک سرمایه گذاری عظیم؟ قطعا اینطوری خواهد بود. اگر کسی موفق بشه به سرمایه گذاری برای امام زمان علیه السلام و صله به امام علیه السلام، قطعا و یقینا بر طبق اعتقادات قطعی ما که برگرفته از نص آیات و روایات هست، سرمایه گذاری کرده که چندین برابرش رو به او اعطا خواهند کرد. بنابراین دعوت مردم به این سرمایه گذاری نه تنها خجالت نداره که اتفاقا مایه سرفرازی ماست. اگر ما به این داستان باور داشته باشیم و یقین خودمون این مسئله باشه، قطعا زمانی که میخواییم از کسی دعوت بکنیم برای هزینه کردن در جشن امام زمان علیه السلام، سرفراز خواهیم بود و سرمون رو بالا خواهیم گرفت و از این مطلب خوشحال هم خواهیم بود. یکی دیگه از روش‌های تأمین مالی بحث سهمین هست. خب مؤمنین خودشون رو مکلف میدونن به پرداخت سهمین. شاید خیلی از ماها این رو ندونیم که میتونیم تمام یا بخشی از سهم امام علیه السلام رو با اجازه مرجع تقلیدمون در جشن امام زمان علیه السلام هزینه بکنیم. شما میتونید با تذکر همین موضوع ساده به خیلی از دوستان و آشنایانتون شاید یک بخشی از سهمین اونها رو اختصاص بدید به جشن خودتون، با این مطلب که آقای فلانی یا خانم فلانی، شما میتونید از مرجعتون اجازه بگیرید و اگر ایشون اجازه دادند بخشی از سهم امام رو یا تمام سهم امام رو به جشن ما کمک بکنید و از این طریق بتونید تأمین مالی انجام بدید. یکی دیگه از راه‌های تأمین مالی موضوع نذورات ماست. ببینید، من میخوام جشن بگیرم که چه اتفاقی بیفته. من میخوام جشن بگیرم که مردم رو متذکر بکنم نسبت به وجود امام زمان علیه السلام. همین مقدار که مردم متذکر بشن که امامی دارند، که آن امام مرجع مشکلات، گرفتاری ها و خواسته های اونهاست. حالا اگر اتفاقی بیفته که من پیش از برگزاری جشن به این هدف برسم چقدر خوب میشه؟ چطور این اتفاق میفته؟ به این شکلی که خدمتتون عرض میکنم. خب ما میدونیم که امروزه همه مردم به انواع مختلف درگیر مشکلات و گرفتاری های زیادی هستند، مخصوصا جامعه شیعه که خب به هر حال بزرگترین گرفتاری که در اون دوچار شده غیبت امام و سرپرست و مولای خودش هست. اما از این گرفتاری که بگذاریم، به هر حال مردم گرفتاری های زیادی دارند. ما میتونیم به مردم این رو تذکر بدیم، به دوستانمون، به آشنایانمون یا کسانی که میشناسن، بگیم آقای فلانی یا خانم فلانی، من یا ما یا مجموعه ما، دوستان ما، بنده و دوستانم برای نیمه شعبان جشن میگیریم. شما نذر بکنید که اگر مثلا فلان مشکلتون توسط امام زمان علیه السلام برطرف شد، یه مبلغی به جشن ما کمک بکنید. این روشی که دارم خدمتتون عرض میکنم آزموده شده است، به این معنا که ما پیش از برگزاری جشن خیلی ها رو متذکر و متوجه به امام زمان علیه السلام کردیم. اتفاقا برکت جشنمون هم خیلی بیشتر شده. ما همه جشن رو داریم برگزار میکنیم به خاطر همین موضوع دیگه. حالا اگر قبلش به مردم تذکر بدیم که شما خواستتون رو ارجاع بدید به امام زمان علیه السلام و از ایشون بخواید که حل بکنه مشکل شما رو، در عوض شما یه مبلغی به جشن خود حضرت کمک بکنید، هم به طریق مردم رو متوجه به امام زمان علیه السلام کردیم، همون هدفی که برگزاری جشن ما برای اوست، و هم از این طریق تونستیم تأمین مالی انجام بدیم. خب سوالی هم پرسیده شده. با سلام و تشکر، فرض کنید به یک نفر برای تأمین پول مراجعه میکنیم و طرف هم علاقمند به پرداخت هست، اما نمیتواند اعتماد کند، چگونه اعتماد او را جلب میکنیم؟ خب اجازه بدید که ما به این سوال میرسیم، یه مقداری اگر حالا صبر بکنید و تحمل داشته باشید انشالله به این سوال میرسیم و بهش پاسخ میدیم. یکی از مهمترین راهکارهای ما برای تأمین مالی بحث رابطین هست. ببینید، ما تو حلقه ارتباطات گفتیم که ما یه حلقه یک ارتباطی داریم، یعنی کسانی که خودمون مستقیما اونها رو میشناسیم و اهداف ما برای تأمین مالی هستند. مثلا من از دوستم مستقیما میخوام پول بگیرم، یا فرضاً از افرادی رو بشناسه که اتفاقا اونها هم توانش رو داشته باشند و هم راغب باشن به کمک به جشن امام زمان علیه السلام. یادمون باشه که رابطین مالی یکی از مهمترین راهکارهای ما برای بحث تأمین مالی است. یکی از دوستان ما صحبت میکرد که میگفت من در یکی از حالا مراسم ها از طریق یک رابطه مالی تونستم تا مبلغ 20 میلیون تومان کمک مالی دریافت بکنم، چیزی که شاید حتی خودم هم فکرش رو نمیکردم. این نشون میده که بحث رابطین مالی بحث خیلی مهمیه، چرا که ما رو به یک حلقه فراتر از حلقه های ارتباطی خودمون وصل میکنه و از این طریق در حقیقت میشه گفتش که حیطه اون هدف های ما برای بحث تأمین مالی رو گسترش میده. در بحث هدف گذاری های ما برای تأمین مالی، خب هدف های ما همون اشخاصی هستند که در نظر میگیریم برای تأمین مالی. ما میتونیم هدفهای خودمون رو رتبه بندی بکنیم. مثلا افرادی رو میشناسیم که اونها شاید به نوعی مثلا توانشون در حد یک وجه محدودی باشه، خب برای ارتباط با اونها یک برنامه میریزیم. افرادی هستند که انتظار میره یه مقدار بیشتر از حالا افراد دیگه کمک بکنند، برای اونها یه برنامه جدا می‌ریزیم. اما در این میان قطعا ما افرادی رو می‌شناسیم، چه حلقه های یک ارتباطی چه حلقه های دو ارتباطی، کسانی هستند که متمول هستند و متمکن هستند و اتفاقا رغبت هم دارند به کمک به جشن حضرت، به جشن امام زمان علیه السلام. یادمون باشه برای کسانی که توان مالی بیشتری دارند و کسانی که راغب به این موضوع هستند، سعی بکنیم یک برنامه خاص داشته باشیم. برنامه خاصمون به چه صورت باشه؟ مثلا میتونیم در یک مراسمی جداگونه از همه اونها دعوت بکنیم. حالا فرض میکنید مثلا من میخوام یک جشن رو بگیرم در بازار، میام اون افراد با سابقه و اون افراد متمول بازار رو دعوت میکنم، حالا یک مجلسی ترتیب میدم، پذیرایی مختصری ازشون انجام میدم و در نهایت کار خودم رو تشریح و تبیین میکنم که بنده قراره برای مثلا نیمه شعبان یا برای فلان مراسم، برای قدیر جشنی برگزار بکنم و شما رو دعوت کردم که ازتون کمک بگیرم. ما میتونیم همونجا یک برگه‌ای داشته باشیم آماده شده که این جانب آی فلانی فلان مبلغ رو یا به صورت نقد یا به صورت چک در فلان تاریخ پرداخت خواهم کرد و این برگه ها رو بین اونها توزیع بکنم و بعد نهایتا برگه ها رو جمع بکنم. این روش هم یکی از روش هایی است که به ما در تأمین مالی برای جشن ها خیلی میتونه کمک بکنه. اما شاه نکته بحث تأمین مالی مطلبی است که الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید تأمین مالی ما باید قبل از تخصیص هزینه ها باشه. من میخوام برای امام زمان علیه السلام 100,000 تومان پول خرج بکنم. فرض بکنید که قول گرفتم 3,000,000 تومان پول دریافت بکنم، اما الان پولی ندارم. چطور میتونم جشن برگزار بکنم؟ به واقع نمیتونم و توانش رو نخواهم داشت. من باید یادم باشه تمامی اهداف خودم در تأمین مالی رو به اونجایی برسونم که بتونم قبل از تخصیص منابع اون در حقیقت حداقل رو تأمین کرده باشم. حالا امکان داره که بعضی از افراد باشن که قولهای بلند مدت داشته باشن، داده باشن به ما، اما مهم اینه که من قبل از تخصیص منابع خودم به اون حداقلی که برآورد کردم برسم. اگر نرسم عملیات تأمین مالی من عملیات موفقی نبوده بدون تعارف، اگرچه حتی تا 10 برابر اون حد اکثر رو هم قول گرفته باشم که دریافت بکنم. چرا؟ چون که من پول رو دقیقاً در اون لحظه میخوام که میخوام خرج بکنم. اگر 2 ماه بعد از اون باشه فایده‌ای برای من نخواهد داشت. بنابراین با عنایت به این نکته بسی حواسمون جمع. اما سوالی که پرسیده شده بود بحث جلب اعتماد بود در تأمین مالی. ببینید در ابتدا ما گفتیم که ما برای تأمین مالی به سراغ حلقه های ارتباطی میریم و سراغ کسانی میریم که با ما و فعالیت ما آشنا هستند.